الحمد لله رب العالمين، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا ارحم الراحمين. عليكم السلام ورحمه الله. خب، بحث ما در اقسام سیره بود. عرض کردیم که سیره گاهی مرتبط به حکمه، یعنی از این سیره حکم شرعی اخذ میشه، گاهی مرتبط بهش میگفتیم سیره مشرعه، گاهی مرتبط به موضوع، یعنی به تنقیح موضوع میپردازه که بهش میگفتیم سیره منقحه موضوع، که حالا یا تنقیح ثبوتی میکرد یا تنقیح اثباتی، که اینها توضیح دادیم. یه قسم از سیره، سیره مرتبط به دلیل حکمه، یعنی اینکه در واقع ناظر است این سیره به دلیل حکم. دلیل حکم مثلا میگیم، یعنی مثلا سیره ناظر به روایت، سیره ناظر به آیه. دلیل حکم منظورمونه ادله احکام چهار تا دیگه، که کتاب است، سنت است، اجماع است، عقل است. گاهی سیره مرتبط است به این ادله، که از این ادله حکم شرعی بیرون میاد. سیره مرتبط به دلیل یعنی این، یعنی گاهی سیره موضوع رو هدف قرار میده، مثلا دلیل حکم شرعی میگه بازی با آلت قمار حرامه، حالا آلت قمار میشه موضوع حکم، سیره میاد درباره این موضوع حکم حرف میزنه، به این میگیم سیره منفحه موضوع. اما گاهی سیره هدفش دلیله. خب ادله احکام چهار تا، کتاب، سنت، اجماع و عقل، درک کردی؟ خب حالا این سیره میاد هدفش میشه این ادله احکام، ناظر به این ادله احکام، بیشتر هم به ادله لفظیه میپردازه. خب عرض به خدمت شما، ما این درسمون یکی دو تا جلسه، سلام علیکم، سیره میخوام، سیره که مرتبط به دلیل حکم است، درباره این سیره صحبت بکنیم. پس عنوان درس رو یادداشت می‌فرمایید، سیره مرتبط به دلیل حکم. سیره مرتبط به دلیل حکم. پس درس ما میشه سیره مرتبط به دلیل حکم. دو تا مقدمه عرض میکنیم. مقدمه اول، مقدمه اول، گاهی سیره ناظر است به دلیل حکم شرعی، یعنی به دلیل حکم شرعی، یعنی دلیلی که از آن حکم شرعی اخذ می شود. تو پرانتز بنویسی مقصود کتاب، سنت، اجماع و عقل است. دلیل حکم شرعی چی هست؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل، ادله اربعه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، سیره مرتبط به دلیل حکم. سیره مرتبط به دلیل حکم دو قسم است. سیره مرتبط به دلیل حکم دو قسم است. قسم اول، سیره‌ای که اعتبار و حجیت دلیل حکم را بیان می کنند. مثل حجیت خبر واحد، مثل حجیت خبر واحد به سیره عقلا. در اول الفاظ اگه یادتون باشه عرض کردین، در کتابای اصولی هم خوندی، در مظفر هم خوندی، مثلا میان یکی از ادله که حکم شرعی ازش به دست میاد خبر واحده. ما بسیاری از احکام شرعیمون رو از چی به وجود به دست میاریم؟ خبر واحد. همین روایت هایی که دو کتب عربه هستن، از اینها ما احکام شرعیه رو به دست میاریم. خب حالا خبر واحد چرا حجته؟ میگن دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلا است. اگر یادتون باشه در کتاب مرحوم آقای مظفر، در کتاب مرحوم آقای مظفر برای حجیت خبر واحد و ادله متعددی اشاره میکنه، مثلا آیات، مثل آیه نفع، یا از روایات استفاده میکنه برای حجیت خبر واحد، یا از اجماع استفاده میکنه، یا از عقل استفاده میکنه. همه این ادله که برای حجیت خبر واحد استفاده میکنه تو کتاب مرحوم مظفر قابل مناقشه است. میگه هیچ کدوم به درد حجیت خبر واحد نمیخوره، نه آیات، نه روایات، نه اجماع، نه عقل. خب پس برای حجیت خبر واحد از چه چیزی استفاده میکنیم؟ از کجا میفهمیم خبر واحد حجیته؟ میگه سیره عقلا، بناء عقلا. به تعبیر مرحوم آینائینی تنها دلیلی که میتواند برای حجیت خبر واحد ازش استفاده کنید همین بناء عقلا. خب شما از الان دلیل حکم شرعی شما چیه؟ خبر واحده. حجیتش از کجا به دست آوردی؟ سیره عقلا. به این میگم سیره ای که مرتبط با دلیل حکم شرعیه، یعنی حجیت دلیل از این سیره عقلا به دست میاد. این قسم اول. این قسم تو این بحث مد نظرمون نیست، ما با این سیره عقلا کار نداریم. با این سیره عقلایی که حجیت ادله رو ازش به دست میاری، بسیاری از ادله حجیتش به چی به دست میاد؟ به سیره عقلا به دست میاد. مثلا ظهور کتاب، ظواهر کتاب حجت هست. خب شما میخواید از ظواهر کتاب حکم شرعی به دست بیارید، مثلا آیه که مربوط به وضوئه، آیه که مربوط به حجه، اینا ظواهر هم دیگه. خب ظواهر از کجا حجت هست؟ به بنا عقلا حجت هست. دقت کردید؟ ظواهر به بنا عقلا حجت هست. خب پس میبینید بسیاری از ادله حجیتشون به بناء عقلا است. این سیره ها سیره های مرتبط به ادله هستن، سیره های مرتبط به دلیل هستن. ما با این سیره در اینجا کار نداریم، ولی این سیره هم مهمه. پس با چه سیره کار داریم؟ حالا ببینید مثلا یه روایتی به دست میاد، این روایت معناش چیه؟ میگن یه معنای عرفی داره. خوب یاد بگیرید شما برای اینکه معانی آیات و روایات رو به دست بیارید باید برید سراغ معانی عرفی آنها. معانی عرفی یعنی باید ببینید عرف از این آیه چی میفهمه. استرامش میگیم معنای عرفی. دقت کردی؟ عرف از این روایت چه میفهمه؟ بهش میگیم معنای عرفی. این معنای عرفی هم معنای بنا عقلاییه. یعنی اینجا شما از عقلا، از بنا عقلا، از عرف استفاده میکنید تا معنای آیه رو به دست بیارید، تا معنای روایت رو به دست بیارید. کاری که اهل لغت میکنن تو معانی از همین طریقه. اهل لغت نمیشینن تو کتاب خونهشون معنای لغت رو در بیارن، از طریق استقرا به دست میارن. استقرا چیه؟ یعنی قریه قریه گشتن. استقرا از این به دست میاد، قریه قریه گشتن. اصلا ریشه استقرا اینه، از قریه است. این مال اهل لغت بوده. مثلا خلیل اینها وقتی میخواستن لغتی رو معناش رو بفهمن میرفتن تو بادیه ها، تو دادها، قریه های چی؟ عرب. خب شما که این لغت رو میدی آی عرب، چی ازش میفهمی؟ یعنی این لغت چی میفهمی؟ از این لغتی که مثلا تو قرآن هست، از این لغتی که تو این شعره، از این لغتی که تو این کلام پیغمبره چی میفهمی؟ عرب بهش میگفت، این میومد تو کتاب لغت مینوشت. معانی که تو کتاب های لغت نوشته شده معانی عرفیه است، یعنی اونی که عرب از این لغت میفهمه. دقت کردید؟ پس این معانی هم مبتنی بر عرف و بناء عقلاست. یعنی رفتن تو قریه ها، تو دهات ها، آقا شما چی میفهمید؟ دقت کردید؟ دعوای کسائی و سیبوه، اون قضیه زنبوری و اینها که مشهوره، ابن هشام آورده تو مغنی، از همین جاست دیگه که چجوری بود دعوای میکنن اینها. البته اونجا معنای لغت نیست، اعرابه. خب بعد کسایی زد و بند میکنه، یه عده دهاتی رو پیدا میکنه، پول بهشون میده، میگه اگه شما اومدی تو مثلا محل خلیفه، خب اونو که من میگم بگید، تلفظ میکنه. دعوا میشه بین کسایی سیبوه جلو خلیفه، بعد میگن خب یه هازا عرب، یعنی عرف عرب، ببینید این چی تلفظ میکنه. این عربا که قبلا پول گرفته بودن میان داخل مطابق کسایی تلفظ میکنن، میگن همینجا باعث میشه سیبوه دق کنه، سیبوه در جوون موت از دنیا رفت دیگه و از دنیا بره. درست کردی؟ خب دیدی تو اون دستگاه خلیفه هم سراغ چی رفتن؟ عرف رفتن. ببین عربا چی تلفظ میکنن، عرف. دقت کردید؟ بنا عقلا. این سیره، سیره ایست که به ما میگه این آیه معناش چیه، این روایت معناش چیه. این قسم دوم سیره است. گاهی شما از سیره حجیت دلیل رو بیرون میکشی، مثل حجیت خبر باید. گاهی از سیره نه، به دست میاره که این روایت معناش چیست. به این میگیم سیره ای که ظهور دلیلا معلوم میکنن. ظهور دلیل یعنی چی؟ یعنی معنایی که از اون فهمیده میشه. دقت کنید، فقها، مفسرین، اینها، ماها همیشه وقتی میریم، خصوصا فقها وقتی میرن سراغ ادله، با ظواهر ادله کار دارن. ظاهر دلیل چی میگه؟ بعد از یه قانونی استفاده میکنن که در مزفر خوندید، ظواهر حجتن. مثلا میگه اقیم الصلاة ظهور در وجوب داره، بعد میگه ظواهر حجت است، پس وجوبی که از اقیم الصلاة به دست میاد حجت رو، پس یعنی نماز واجبه. دقت کردی؟ پس ما یک قسم دیگری از بناء عقلا داریم که از طریق این بناء عقلا ما ظهور دلیل رو متوجه میشیم. قسم دوم یاد داشت بفرد. پس قسم اول این بود، سیره که اعتبار و حجیت دلیل و حکم رو بیان میکنه. قسم دوم، سیره که منقه، قسم دوم سیره که منقه ظهور دلیل حکم است. ظهور دلیل حکم است. آفرین، روشن میکنه ظهور دلیل رو. به ما میگه این دلیل چی میخواد بگه. مقدمه آخر رو هم بنویسید، مقدمه سوم. بله میاریم، اصلا درس درباره اینه، اینجا مفصل میخوام صحبت کنیم. مقدمه سوم، سیره منقه ظهور دلیل مربوط به ادله لفظیه هستند، تو پرانتز کتاب و سنت. آقا ادله که حکم شرعی ازش به دست میاد چند قسمه؟ چند تاست؟ چهار تاست. حالا به نظر مشهور دیگه ادله اربعه، ما میگیم خب بیشتره، ولی خب حالا فرض کنیم چهار تا: کتاب، سنت، اجماع، عقل. از این چهارتا، این چهارتا دو قسمت میشن، بعضی از ادله لفظی هستن، بعضی از ادله غیر لفظی یا لبی هستن. ادله لفظی چی هستن؟ کتاب و سنت هستن. ادله غیر لفظی یا لبی به اصطلاح چیه؟ اجماع و عقله. خب ظواهر مال کجاست؟ وقتی میگید این ظهور داره، ظهور داره، ظهور مال کجا استفاده میشه؟ دلیل لفظی. ظواهر مال ادله لفظی هستن. یعنی هر جا گفتن این دلیل ظهور داره، معلومه این دلیل دلیل لفظی. وقتی میگن بناء عقلا قرار ظهور دلیل رو معلوم کنه، پس یعنی بناء عقلا کارش با چیه؟ با دلیل لفظی، یعنی کتاب و سنت. دقت کردی؟ خب مقدمه دیگری رو هم بنویسید. این درس مقدمه چهارم شد. این درس مربوط است به سیره منقه ظهور دلیل. این درس مربوط است به سیره منقه ظهور دلیل. یه بار دیگه بازگشت کنم کلامم رو. پس سیره عقلایی که مرتبط با دلیل دو قسمه، یا حجیت دلیل رو کار داره، ما باش تو این درس کاری نداریم، یا ظهور دلیل رو باش کار داره. ما در این درس میخوام به سیره که به ظهور دلیل میپردازه بحث کنیم. دو تا مطلب ما میخوایم بگیم. اول میخوام بگیم این سیره که منقه ظهور دلیل چیست، توضیح بدیم. بعد میخوام ببینیم آیا این سیره حجت است یا حجت نیست، منظورمون چیه که سیره حجت است یا نه، در آینده میگیم. یعنی اگر عقلا آمدن گفتن این روایت معناش اینه، آیا ما میتونیم از بنا عقلا و فهم عرفی استفاده کنیم یا خیر؟ مطلب اول یاد داشت بفرمایید، توضیح سیره منقهه دلیل حجت. توضیح سیره منقهه دلیل حج. ما دو تا حرف میخوایم بزنیم اینجا. اول بگیم این سیره چیست، دوم اقسام این سیره رو میخوایم برای شما توضیح بدیم. خب حرف اول توضیح یا تعریف سیره منقهه دلیل. تعریف سیره منقهه دلیل. همین تعریفش کنیم برای امروز اون بسته، که حالا مثالی هم که دوستمون خواست براشون بزنیم. 4-5 تا جمله است، باید در ذیل اینجا بنویسیم. میخوام تو تعریف براتون بگیم چیه. این 4-5 تا جمله رو میگیم. این سیره ظهور دلیل و کیفیت آن را تنقیح میکند. جمله دوم، این سیره در واقع همان فهم عرفی و عقلایی ادله شرعیه می باشد. جمله بعدی، این سیره مانند قرینه است برای فهم آیات و روایات. میگه از کجا میگی این آیه اینجوریه؟ میگیم سیره، قرینه. مثلا ببین، به شما میگید رأیتو اسدن یرمی، شما میگید این معنای این اسدن یعنی رجل شجاع. میگیم از کجا میگی این اسدن یعنی رجل شجاع شیر نیست؟ میگیم اون یرمیه، قرینه است، میگه پس معلومه اینجا اسدا نمیتونه حیوان مفترس باشه، چون حیوان مفترس توی یرمه نیست، تیراندازی نمیکنه، پس معلومه این رجل شجاست، قرینه میگیم. متوجهی؟ میگیم این قرینه است. حالا میخوام آیه و روایت رو بفهمیم. میگیم از کجا این آیه این معنا رو میده؟ میگیم عقلا فهم عرفیشون به ما قرینه میدن که معنای این آیه، معنای این روایت همچی چیزیه. دقت کردید؟ این کار اینجوری میکنه. خب جمله بعدی رو هم بنویسید. در ادامه تعریف، این سیره سقرای حجیت، یا بنویسید این سیره در سقرای، در بهش اضافه کنید، این سیره در سقرای حجیت ظهور قرار میگیرد به طریق زید. ببینید شما همیشه در حجیت ظواهر روش استدلالتون اینجوری، اقیم الصلاة ظاهرون فی الوجوب. چرا؟ چون ام ظهور در چی داره؟ وجوب داره، میشه صغرا. کل الظواهر حجه میشه کبرا. همیشه یاد بگیرید استدلال اینه، صغرا جزئیش موجبه، کبرا کلیش موجبه. دقت کردید؟ همیشه اینجوریه. خب اصل استدلال، اصل قیاس شکل اوله که بر اساس این پایه ریزی میشه. اقیم الصلاة ظهور در وجوب دارد، همه ظواهر حجتن، پس اقیم الصلاة ظهورش در وجوب حجت است. حالا اینجا چی میگیم؟ میگیم این آیه با به واسطه سیره ظهور در این معنا دارد، همه ظواهر حجتن، پس معنایی که از این آیه به وسیله سیره فهمیدین حجت است. این روش استدلال شماست. یعنی مثلا شما میری رو منبر میگی آقا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، معناش اینه. یکی میگه آقا از کجا میگی؟ میگه عرف این معنا رو میفهمه، ظهور به وسیله عرف، همه ظواهر حجتن، پس این معنایی که من به وسیله عرف وسیله فهمیدم حجت است. دقت کردی؟ اساسا روش استدلال تو ظواهر اینجوریست. و یاد بگیرید شما هر جا هر وقت به هر طریقی ظاهر یک روایت رو فهمیدید، بلا فاصله میتوانید بگید که این ظاهر حجته. دقت کنید در ظواهر اشکال در کبرا نیست، چون همیشه ظواهر حجتن. اون چی که مهمه این هست که شما ظهور رو درست بفهمی، یعنی قرائن رو بری در بیاری، قرائن داخلیه، خارجیه، سیره، عرف، همه رو بذاری کنار، ببینی که این آیه چه معنایی داره، ظهور در چی داره. اگر فهمیدی این آیه، این روایت ظهور در چی داره، تندی میذاری تو دستگاه، میگی ظهورش اینه، ظواهر حجتن، پس این معنا حجته، زود ازش استفاده میکنی. کل روش استفاده از ظواهر اینجوریست. خب به طریق زیل یاد داشت بفرمایید. هازا صغرا رو بنویسی، صغرا هازا ظاهرون لدلیل بسیره، هازا ظاهرون لدلیل بسیره. یعنی چی؟ یعنی سیره فهمید که این آیه این ظهور رو داره، کبرا کل الظواهر حجه. اینم کبرا. حالا وقتی صغرا کبرا رو گذاشتی کنار هم نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه، یادداشت بفرمایید. هاز از ظاهر، هاز از ظاهر، این ظاهری که المستفاد یعنی استفاده شده، المستفاد فی هاز الدلیل، فی هاز الدلیل، هاذا الظاهر المستفاد فی هاذا الدلیل به سیرته حجت و معنای این جمله آخر چیه که برای من معنا کنه؟
این دلیلی که
این ظهوری که استفاده شده در این دلیل به وسیله سیره، این ظهور چه؟ حجت. حالا مثالش بمونه برای جلسه فردا. خسته نباشید.